هزینه میکنه، سرمایه گذاری میکنه.
و الان ببینید مردم هم همینو میگن. یکی از دوستان 913-4609 گفته با سلام، وقتی که اکثر صنایع مادم به نور چشمه واگذار کردن، باید شاید این اوضاع نابسامان باشیم و کسی هم قدرت برخورد نداره، چون سفره گشوده شده و عده خاص از اون بهره میبرند. این عده خاص متاسفانه دارن به مملکت، به کیان مملکت ضربه میزنن و هممون هم داریم با هم سکوت میکنیم. آقای مهندس ملکزاده، خیلی ممنونم از جناب عالی که مهمان تلفنی ما بودید. فدای شما بشم.
خواهش میکنم.
شما با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خسته نباشید. روزتون بخیر. خدا.
خداحافظ. خیلی ممنونم. گفتگوی من بود با مهندس محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی ایران، در مورد وضعیت توزیع کود اوره که خب این روزا خیلی کشاورزان ما ضرر میکنن. اما سوال از شما پرسیدیم که با تجربه که ما پتروشیمی قوی داریم، چرا باز این مشکل کود اوره رو در بخش کشاورزی داریم؟ که قرار شد به 3036-37 به ما اعلام بکنید. دوست عزیزی با شماره 900 و البته اسمشون هم گفتن، آقای علی صوفی‌زاده از خرم‌آباد، طولانی نوشتن ولی ماحصلش اینه که اگر به موقع به کشاورزان کود نرسه، محصولات با اینکه رشد طبیعی خودش از دست میده، باعث ضرر کشاورز هم میشه. نمونون گندم که قوت ملت، ناچاران از واردات مجبوریم تامینش کنیم. با داشتن علم مهندسی در دانشگاه به دانشجو به موقع ارز تخصیص نمیشه، کارخونه توسط دلالان اون رو به بازار سیاهی تبدیل میکنن، با قیمت چندین برابر کشاورزان میفروشن، چون نظارت درستی از طرف دولت انجام نمیشه. ممنونم که دیدگاه ها و نظراتتون رو در ارتباط با موضوعاتی که ما در روز در برنامه در نظر میگیریم با ما در میذارید. با ما باشید. اینجا مدیریت نوین، ساعت 17:31. خب خیلی ممنون که با ما هستید. سپاسگزارم از حضور همه شما پر انرژی ها، قبراق و سرحال ها، با همه مشکلاتی که وجود داره ولی باز هم فراموش نمی کنید برنامه مدیریت نوین رو میشنوید. خب شما در فضای مجازی همونطور که عرض کردم مدیریت نوین رو جستجو بکنید، میتونید همراه ما باشید. اگر مشکلاتی دارید، سوالی دارید، فرض مثال بعضی از دوستان مثلا با ما در میون میذارن، میگن من زمینی خریدم در شمال، میخوام تغییر کاربری بدم، آیا امکانش هست؟ کسی میگه من زمینی دارم، زمینی کشاورزی، آیا گوشه این زمین میتونم یه انباری یا آلونکی درست بکنم یا نه؟ اینا همه موضوعاتی است که میتونید در فضای مجازی با ما در میون بذارید تا ما پاسخشون رو از مبادی اصلی براتون دریافت بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم. اما رسیدیم به مزرعه پولساز. بخش مزرعه پولساز تقدیم شما میشه. دوست عزیزم آرمان امامی پور این بخش رو برای ما تعیین میکنه. دستش هم درد نکنه، با هم بشنویم مزرعه پولساز.
مزرعه پولساز.
با تغییر سبک زندگی، طبیعتاً عادات غذایی افراد جامعه نیز تغییر پیدا خواهد کرد. مصرف تنقلات یکی از زیر مجموعه همین عادات غذایی است که در میان این تنقلات جذاب، یکی از پرمشتری ترین و پرطرفدارترین آنها میتوان به چیپس اشاره کرد. چیپس یکی از فراورده های سیب زمینی است و این ماده مغذی با قیمت پایین و پخت سری در سبد غذایی خانواده ها جایگاه پررنگی دارد. از آنجایی که در دهه اخیر به محصولات غذایی خانگی توجه زیادی شده، بدون شک مصرف چیپس خانگی با سلامت بالا هم متقاضی بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل با راه اندازی تولید چیپس خانگی میتوان ایجاد اشتغال و علاوه بر آن به اقتصاد خانواده کمک کرد. با توجه به اینکه تجهیزات و سرمایه زیادی نیاز ندارد، سود فراوان و سرشاری از راه فروش آن به دست خواهد آمد. سیب زمینی را می توان در باغچه خانه کاشت و پس از به بار نشستن وارد چرخه تولید چیپس و به بازار فروش عرضه کرد. و یا می توان سیب زمینی را مستقیماً از کشاورز یا میادین میوه و تره بار به صورت عمده خریداری کرد و وارد بازار کار شد. توجه داشته باشید طی برآوردهایی که شده با توجه به اینکه برای تولید چیپس خانگی به تجهیزات و سرمایه زیادی نیاز نیست و برای شروع تنها به یک رنده مکانیکی، یک مخزن یا قابلمه بزرگ نیاز است، 5 برابر قیمت 1 کیلو سیب زمینی سود حاصل از تولید چیپس است که این بسیار سود قابل توجهی است. یادآوری می‌کنم در همین چرخه کوچک اقتصادی چندین نفر وارد بازار کار خواهند شد. با تمدار کردن چیپس و تنوع در نحوه تولید می‌توانید نظر مشتریان بیشتری را جلب کنید و علاوه بر فروش خانگی، تبلیغات و گرفتن سفارشات برای فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها راه دیگری برای فروش بیشتر محصول شما خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اینم از بخش مزرعه پولساز ما. تشکر میکنم از دوستانی که به جمع ما پیوستن در فضای مجازی، آقای مهدی دیندار، آقای رامین و آقای حمید اصغری. خیلی خوش آمدید. دوستان دیگرم به جمع ما بپیوندن، حتما اسمشون رو خواهم خوند. اما رسیدیم به بخش اخبار کشاورزی. ساعت 7:36 هست که با برنامه مدیریت نوین با شما هستیم. اما همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی، خبرنگار بخش کشاورزی ما. خانم مهدوی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عصرتون بخیر.
سلامت باشید. چه خبر خانم از اخبار کشاورزی؟ مدیر روابط عمومی هم عوض شد در وزارت جهاد کشاورزی.
بله،
والزاده آره جابجا شدن. آقای سرافرازی اومدن ظاهرن که حالا دو تا مجموعه مثل که یکی کردن، اداره روابط عمومی و امور بین الملل یک کاسه شد. به جهت چابک سازی این اتفاق افتاد و این
بله، البته خیلی از کارشناسای در واقع ارتباطات روابط عمومی از این انتقاد کردن از اقدام و بسودن، این باعث ضعیف‌تر شدن روابط عمومی میشه.
وقتی این که یه پارچه شده، یکی شده،
بله، بین الملل در واقع ادغام شده، باعث ضعفش.
درسته.
خب حالا باید ببینیم در واقع در آینده روانده در واقع کارشون به چه صورت خواهد بود.
بله، ببینیم دیگه چه اتفاقی میفته. خب چه خبر دیگه؟
امروز آقای خیم رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران آقای یگدالله صادقی صحبتی داشتن درباره گرونی کالاهای اساسی و مباحثی که مطرح شده. مربوط هم کمبودی بود، گزارششون تکثیر کرده بود هر گونه کمبودی تو زمینه کالاهای اساسی رو و گفته بود که عرضه به اندازه کافی داره انجام میشه. مثلا ایشون به در واقع کالای مود اشاره کرده بود که قیمتش الان 19500 تومان رسیده و گفته بودن که استان تهران به خاطر اینکه استان مصرف کننده مرغ ما از استانهایی که تولید میکنن وارد میشه به میدان بهمن و هر چیزی که وارد میشه در اختیار قرفه در واقع میادین میوه تره بار قرار میدیم که 15750 تومان مردم میتونن از میادین مرغ رو تهیه کنن. درباره گوشت و حبوبات هم گفته بودن که تأمین و ارزششون هیچ مشکلی نداره و با گران فروشا برخورد جدی میکنید. البته ایشون گفته بود که باید بین گرانی کالا و گران فروشی تمایل قائل بشیم، به این معنا که ممکنه که بعضی از کالاها به خاطر متغیرهای کلان اقتصادی و تورم عمومی گران شده باشن، دیگه اون رو ما نمیتونیم باش برخورد کنیم. بس اینه که مثلا گران فروشی کنن و کالا رو گران بدن، اون در رواحیت اختیارات ما هستش.
بله. خب
و یه بحثی هم درباره نهادهای دوامی اگه خاطرتون باشه آقای رفیعی، چند وقت پیش یه بحثی مطرح شده بود که قراره یه طرحی اجرا بشه که بخشی از نهادهای سیستم دوامی رو بدن به کارخانجات تولید کننده خوراک و بعد دان آماده رو بدن به تولید کننده ها.
درست.
بعد الان تولید کننده ها اومدن به این مسئله اعتراض کردن. کانون سراسری مقداران گوشتی یه نظرسنجی تو این زمینه انجام داده و طبق این نظرسنجی 76% مرغدارا با این مسئله مخالف بودن و فقط 24%شون مخالف موافق بودن. بعد گفته بودن که صنعت مرغداری الان تو یه وضعیت بحرانی هستش و توان پذیرش یه طرح‌های ناقص بدون پشتوانه فنی و ارزیابی دقیق ابعاد وجود نداره و این باعث میشه که شرایط بحرانی تر بشه. و در واقع تولیدکننده های مخالف گفته بودن که توی این طرح امکان سوء استفاده برخی از کارخانجات، ایجاد رانت، عدم نظارت کافی، امکان تقلب و استفاده از مواد پرکننده رو جای ذرت و سویا وجود داره و دولت اگر بخواد این طرح رو اجرا کنه باید قبل از اجرا درست و دقیق در واقع اون رو بررسی کنه و زیرساخت‌ها فراهم بشه. اگر که زیرساخت‌ها فراهم بشه این طرح میتونه مفید باشه برای صنعت در واقع مرغداری و دام و توری کشور به طور کلی، و اگر که این اتفاق نیفته مثل طرحهایی مثل یک پارچه سازی یا طرح ساماندهی مرغ و عرضه مرغ سایز هم باعث بحران توی صنعت میشه و هم افتر میمونه.
درسته، بله. من به نظرم یه پروژه‌ای رو وقتی قرار هست اجرایی بکنند حتما باید به صورت پایلوت به صورت یک شکل کوچیکی اجرا بشه، بعد اونو تعمیمش بدن. ما متاسفانه یه طرحی رو هنوز پخته نشده و آماده نشده میاریم در سطح جامعه تو بخش‌های مختلف تعمیمش میدیم به کل جامعه، اون وقت با مشکل برخورد می‌کنه دیگه نمیشه جمعش کرد.
درسته.
یعنی آزمون خطا در جایی که بایسی بشه توی پایلوت نمیشه، میاد تو کلش آزمون خطا میشه.
چون الان در واقع زیرفعاش هم خیلی گسترده است، طیف گسترده یا فعالان هستن در واقع دامتون، و اینکه امکانش وجود داره که در واقع باعث ایجاد بحران بشه، و فکر میکنم که نظر تشکلها هم اگر بپرسن بر نباشه.
بله، قطعا تشکل
نظر اونا در واقع این کار رو اجرا میشه.
متاسفانه همینطور، اتفاقا تشکل‌ها بالاخره چون ارتباط نزدیکی با خود تولید کننده ها دارن قطعا اونا میتونن کار تیمی رو بهتر بلدن به نظر من.
بله،
که درست انجام بشه. خب دیگه خبر دیگه ای نداریم که
همین دو تا.
بله، متشکرم از شما، خیلی لطف کردید. ممنون خانم، خداحافظ شما. سلامت باشید خانم مهتدی. خداحافظ. خداحافظ. هفته و 42 دقیقه با مدیریت نوین با شما هستیم دوستان گلم. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. یه بار دیگه سوال برنامه رو براتون بخونم. به نظر شما با توجه به صنعت پتروشیمی قوی در کشور، چرا همچنان دچار کمبود کود اورو در صنعت کشاورزی هستیم؟ حتما اونهایی که از ابتدای برنامه با من بودن گفتگوی من رو با جناب مهندس محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی شنیدند. در این مورد اگر شما هم دیدگاه و نظری دارید با 3036-37 با ما در میون بگذارید. بله، آقای امیرخانی هم از اپر گفتن که چون پول یا ارزی که به کشاورز اختصاص پیدا کرده هیچ موقع به صورت کامل در اختیار کشاورز قرار نگرفته و اطلاعات در مورد کشاورزی به کشاورز ابلاغ نمیشه، همین باعث این مشکلات میشه. نظر ایشون هست. خب اما رسیدیم باز به دوستان عزیزی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنند. من به تبریک میگم برای حضورشون، آقای مهدی دیندار، آقای رامین و آقای حمید اسخری و همه عزیزانی که به جمع ما اضافه میشن. مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید، در فضای مجازی دنبال کننده ما باشید، ما اونجا با شما خواهیم بود. یک بخشی داریم به نام استوری که میتونید در مورد گل و گیاهان اگر سوالی دارید با کارشناس برنامه ما در اونجا در میون بذارید و همونجا پاسخش رو دریافت بکنید، و یا اینکه اگر مشکلاتی در بخش کشاورزی در محل و منطقه زندگیتون هست رو میتونید به صورت خبرنگار افتخاری برای ما صداتون رو ضبط کنید، در دایرکت مدیریت نوین بفرستید. خیلی ها صداشون رو برای ما ضبط کردن، فرستادن، داره داوری میشه و انشالله به زودی ما این ارتباط رو خواهیم گرفت. اما جناب مهندس هامون مکفندی کارشناس هواشناسی ما پشت خط تلفنی هستن تا از وضع هوا ازشون جویا بشیم. جناب مکفندی سلام بر شما.
سلام،
ارادتمندم انشالله که اصل حالتون خوب باشه قربان، در خدمت هست.
متشکرم. در 5 روز آینده جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب غرب کرمان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه که لازم زنبورداران سیستان و بلوچستان جهت جلوگیری از تنش آب کافی در کنار کندوها قرار بدن. امروز شدت بارش در جنوب سیستان و بلوچستان زیاده و همچنین از دوشنبه تا آخر هفته برای سواحل شمالی کشور ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی میکنیم. چالیکاران جهت خشک کردن مزارع آماده برداشت اقدام به قطع آبیاری و خارج نمودن آبهای ناشی از بارندگی‌های اخیر از مزارع کنند. طی 3 روز آینده جنوب خراسان رضوی، جنوب سمنان، شمال اصفهان، قم و مرکزی سرعت باد افزایش پیدا میکنه که طی این مدت دریای عمان نیز مواجه. از امروز تا پایان هفته پاره نقاط شمال غرب، غرب، دامنهای جنوبی البرز، مرکز و شمال شرقی کشور روند افزایش نسبی 4 تا 8 درجه دما رو خواهیم داشت. زارعین چغندر قند در شمال غرب کشور ضمن وجین علف‌های هر نسبت به آبیاری به موقع مزارع اقدام کنند و همچنین محصولات سردرختی تابستانی در ساعات خنک روز برداشت بشن.
خیلی متشکر، ممنونم جناب مکوندی عزیز، انشاءالله تا فردا مجدد بتونیم در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما
باشیم. خدا نمیدار، عصرتون بخیر.
قربان شما خدا.
خیلی ممنون به پر انرژیا که همراه من بودن در برنامه مدیریت امروز. با شما خداحافظی میکنم تا فردا مجدد در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سالروز میلاد پربرکت امام موسی کاظم علیه السلام، پیشاپیش این روز عزیز رو به شما تبریک عرض میکنیم
و ازتون دعوت میکنیم با ویژه برنامه مولود اوا که به همین مناسبت از رادیو معارف تقدیم شما میشه همراه باشید.
مولود اوا،
ای صمیمیت جاری
سید ابوالقاسم غزنفری خانساری هستم، تهیه کننده برنامه مولود اوا که به مناسبت میلاد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از رادیو معارف انشاءالله پخش خواهد شد در روز 20 مرداد ماه از ساعت 8:30. در این برنامه به دو حدیث گرانبها از امام کاظم علیه السلام خواهیم پرداخت با موضوع اهمیت آبروی مردم و همچنین جایگاه اصلاح و میانجیگری میان مردم.
یکی از تاثیرگذارترین بسترها برای تحقق جهش تولید شهرک‌های صنعتی هستند که میزبان تعداد زیادی از واحدهای تولیدی‌اند و فراهم نبودن شرایط مساعد در اونها به معنی کاهش تولیده.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد روز دوشنبه به وضعیت شرکت‌های صنعتی در سال جهش تولید می‌پردازد.
رهیافت، برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 96.
این روزا سرمایه گذاری در بورس به یکی از پر رونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی بدل شده و تقریباً همه جا میشه صحبت‌هایی در مورد بورس و تخمین سود و زیان سرمایه گذاری در بورس شنید.
و به دلیل همین استقبال هم هست که قراره راهکارهای سرمایه گذاری در بورس تغییر کنه و برنامه نمودار رادیو ایران روز دوشنبه این تغییرات رو بررسی خواهد کرد.
نمودار.
من عاطفه بنایی هستم، تهیه کننده برنامه نمودار از رادیو ایران که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 از این شبکه پخش میشه. در روز دوشنبه در برنامه نمودار قرار هستش که درباره معاملات بورس بیشتر صحبت بکنیم. ظاهراً به دلیل استقبال گسترده عموم مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار بورس قرار هست که معاملات بورس به صورت دو زمانه برگزار بشه. گفتگویی خواهیم داشت با آقای علی صحرایی، مدیر عامل بورس تهران، و درباره جزئیات این خبر بیشتر باشون صحبت می‌کنیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین
خوشمزه و سالم و عالی
لوبیا با قرص.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
بیا 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 عالیه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
دوستان عزیز و شنونده‌های خوب رادیو اقتصاد سلام، من علی بنهگزی رو از برنامه استنزاب کاسبی پذیرا باشید. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونم در خدمت شما باشم و یکی دیگه از موضوعهای مهم روز رو که در اقتصاد ما نقش بسیار مهمی داره براتون واکاوی کنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و از فرط شادابی و نشاط و تندرستی اصلا ندونید که چه بلایی سر خودتون بیارید. یعنی در این حد تندرستی رو ما برای شما آرزو میکنیم. خیلی خوب، وقت نداریم، باید بریم سراغ اصل موضوع برنامه که کار تیمی و مختصات رو عرض کنم که حواشی اون در جامعه ما باشه. من شخصا پیشنهاد میکنم که بیایید از کلیشه ها گذر کنیم و یه راست بریم سراغ اصل مطلب. آقا همه ما میدونیم که ما ایرانی ها در کار تیمی خیلی موفق نیستیم، یعنی بیایید سر این قضیه با هم دیگه توافق کنیم تا من بتونم برم سر پله بعدی برنامه و این مسائل رو براتون موشکافی کنم.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
آقا فرض کنید که یه تیم طراحی تشکیل میشه که اینا با همدیگه، بازم فرض کنید که بخوان یه خودرویی رو طراحی کنن. بعد اون موقع این خودروه هر جاش یه آهنگ میزنه، یعنی برای خودش مستقل عمل میکنه هر بخشی از این خودرو. بارها دیدیم شما دست راهنما رو میزنی برفاکن شروع میکنه به کار کردن، دکمه فلاشه رو میزنی صندوق عقب باز میشه، گاز میدی ضبط شروع میکنه به خوندن. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست برای ما، اصلا ناآشنا نیست، همه ما به کرات دیدیم اینو. اگه توی ماشین خودمون ندیده باشیم حتما توی ماشین همسایه‌مون دیدیم، اگرم نه که توی این کلیپایی که هر روز در میاد و میبینیم بسیار متنوع و جالبه، خیلی هم اتفاقا میتونه در نوع خودش بسیار جذاب باشه و ارزاوری داشته باشه، ولی خب توی خود رو یه مقدار ترجیح بر اینه که هر قطعه وظیفه خودش رو انجام بده. مثلا ترمز اگه بخواد به عنوان برف پاک کن عمل کنه که خب سنگ روی سنگ بند نمیشه. همه این ناهماهنگی هایی که بهتون گفتم ناشی از اینه که ما توی کار تیمی خودمون رو خیلی تقویت نکردیم. حالا فرض کنید که مثلا یه تیم آشپزی جمع شن بخوان یه رستورانی رو اینا اداره بکنن، یه منوی خوب طراحی کنن. آقا یه جوری میشه که سر یه هفته همه یا سردی میکنن یا گرمی میکنن، یا اینکه نقرس میگیرن میرن بیمارستان میخوابن، یا اینکه انقدر که گوشت توی این غذاها نیست میرن سوء تغذیه میگیرن. چرا؟ چون اون تیم آشپزی با هم هماهنگ نیستن. یهو مثلا همشون برداشتن تو غذاها سردی ریختن، فردا همشون گرمی ریختن، یه هفته نمیدونم 4 روز گوشت زیاد ریختن، 4 روز همه اومدن گیاهخوار شدن واسه ما. خب نمیشه که اینجوری، هماهنگی باید باشه بین اعضای تیم. کار تیمی اگه درست شکل بگیره این اتفاقات نمیفته. یعنی الان دلم میخواد یکی بیاد بگه پس تیم ملی والیبالمون چیه؟ یعنی الان اگه یکی بیاد اینو به من بگه، من سر خودم رو به این ستون کنار استادیوم میکوبم تا دیگه کسی تا اسم کار تیمی میاد تیم ملی والیبال رو هی مثال نزنه. آقا والیبال داستانش فرق میکنه. اولا که به اونا احتمالا نگفتن که دارین کار تیمی میکنین، گفتن هر کی بر خودشه. خب اینا باور کردن، چون کدوم کار تیمیه که بین شما و تیم مقابل تور باشه اصلا چشمتون هم به چشم حریف نیفته. همینه که اینا در ناخودآگاه خودشون فکر میکنن که همین هم تیمیای خودشون تیم مقابل به حساب میاد. اینجوری میشه که ما والیبالمون موفق میشه. پس هی اینو نکوبین تو سر ما. بعدش هم ماشاءالله این همه بازیای تیمی هست که ما توش در سطح جهانی موفق نیستیم. از فوتبال و بیسبال و راگبی بگیر تا هاکی روی یخ و دوی امدادی و فلان، خب همه اینا هیچ، همین یه دونه والیبال شما گرفتید هی میکوبید توی سر ما. درسته حالا ما هم این همه بازی تیمی ناموفق هست اینا رو به رخ شما بکشیم، پس بیاید بازی های تیمی رو توی سر مخالفانمون نزنیم. خیلی ممنونم از شما. حالا ممکنه بعضیا بیان بگن که شما هی بازی‌های تیمی رو مثال میزنید که موفق نیستن، همین چند سال اخیر بازی‌های انفرادیمونو هم ببینید، مثلا اینا خیلی موفقن. نه دیگه، اون فرق میکنه. همونطور که گفتم اون ناداوریه. شما همین سعید عبدولی رو ببینید، دو تا نمیدونم سه تا چهار تا مدال المپیکو از دست این بچه در آوردن، خیلی هم ناراحت شد، اینجوری زد رو دوشک گفت بابا این المپیکو نمیدونم فلان، خیلی اعصاب این بچه خورد شد. یکی از دلایل این که ما توی ورزش‌های انفرادی سالیان اخیر شاید خیلی موفق نبودیم پس شد ناداوری. یکی دیگه اینه که اینا اجازه نمیدن ما از استعدادهای برترمون استفاده کنیم. شما الان تصور بفهمید رضا زاده الان چرا نباید در حین وزنه‌برداری باشه؟ فدراسیون‌های جهانی اجازه نمیدن. یا یعنی اینکه مثلا محمود میران، رسول خادم، همون عباس جدیدی، امام علی حبیبی، اینا استعدادهای درخشان ورزش‌های انفرادی ما هستن که متأسفانه از صحنه‌ها دور موندن. یعنی شایسته سالاری چون نیست این اتفاقا میفته، وگرنه ما رشته های انفرادیمون همیشه حرف زیادی برای گفتن داشتن و دارن. داشتم در مورد دلایل عدم موفقیت کارهای تیمی در بین ما ایرانی ها حرف میزدم، منتها خب رشته کلام از دست من در رفت و یکی رشته کلام رو از دست من رو بود. خواهش میکنم خودش بیاره رشته کلام من رو به هم پس بده. بله خیلی ممنونم. خب رشته کلام به دستم اومد. عرض میکردم ببینید دوستان، یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت ما در کارهای تیمی اینه که ما هممون رئیسیم، یعنی هممون پدر بزرگمون کت خدا بوده، فقط ما اینجوری شدیم، اونم نتیجه ازدواج فامیلی. یعنی اگه شما تونستین یه نفر رو دور و برتون پیدا کنید که ایشون یا پدرش یا پدر بزرگش یا پدر پدر بزرگش کت خدایی، خانی یا رئیس جایی نبوده، به برنامه پیامک بدید و در قرعه کشی یک دستگاه شرکت کنید. شاید برنده خوششانس این هفته ما شما باشید. اصلا امکان نداره. بالاخره هممون خون ریاست توی رگامون هست. حالا یکی پدر بزرگش فرمانده قشون نادرشاه در حمله به هند بوده، یکی هم پدر بزرگش رئیس و مسئول آبیاری کل میدان گلهای مثلا فلانجا بوده، جفتشون رئیسه، هیچ فرقی نداره. خب این همه رئیس رو چجوری میشه توی یه تیم جمع کرد؟ نمیشه که. اما خب راه داره این مسئله کار تیمی ما ایرانی ها، راه داره. راهش هم اینه که ما بریم یه سری آدم معمولی از جاهای دیگه وارد کنیم، اینجوری مشکل حل میشه. یعنی توی هر تیمی یه ایرانی باشه که خب ایشون طبعا رئیسه، بعد بریم سایر اعضای تیم رو به صورت لژیونر باهاشون قرارداد ببندیم و بیاریم که توی تیم باشن. اینجوری مسئله تا حد خیلی زیادی حل میشه. راه دیگه‌ش هم اینه که ما به اعضای تیم نگیم که با هم همتیمی هستن، بگیم که همه توی یه تیم نیستن و در واقع همه اونایی که توی یه تیم هستن با هم رقیبن، هر کی بهتر کار کنه این به ضرر بقیه است، یعنی از حقوق اونا کم میشه به این میدن که بهتر کار میکنه. اینجوری ممکنه تا حد زیادی کار تیمی ما بهبود پیدا کنه. البته بعید میدونم دیگه، اونم خب سعی میکنه که هر کی باز راه خودش رو بره، ولی از هیچی بهتر، حداقل در قالب یک تیم باقی میمونن، فروپاشیده نمیشه.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
خب دوستان، این بخشی از دانش من در ارتباط با کار تیمی و نحوه و روش رفع معضلات کار تیمی بود. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید، مراقب تیمتون و همتیمیاتون هم باشید. خدا یار و نگهدارتون.